که بعضی از آورده های استاد شهید های مطهری برای دستگاه معرفتی از جمله برای نسل شما که دهه های مشرف و مماس با انقلاب رو پیش و پس از انقلاب ندیدید و نبودید، اما امروز به دانستن اونچه اون روز مطرح می شد و همچنان مطرح هست نیازمندید و ما و شما همه. نکته‌ای که شخصا از شهید مطهری از نحوه بحث ایشون آموختن دورا دور از طریق آثار ایشون همون دوران جوانی و نوجوانی برام جالب بود و سعی کردم بهش این شیوه رو چون درست و موفق میدونم بهش ملتزم باشم، با چقدر تونستیم یا نتونستیم بحث دیگری است. یه نکته که آموختنی است از ایشون اینه که ظاهرا سعی نمی کرد مشکلات اجتماعی جامعه دینی رو و مسائل نظری رو، مشکلات عملی و مسائل نظری رو پنهان کنه، کتمان کنه، توجیه کنه، مثل کسی که مسئول نظافت یا اتاق هست بعد میگه حالش نیست جمع کنم، یواشکی این آشغالا خاکروبه ها رو میده زیر قالی، زیر مبل، چون داره میخندید معلوم میشه همین کار رو خودت نمیکنه. یه عده تو حوزه مباحث معرفتی همین کار رو میکنن، مشکلات اجتماعی رو ندیده میگیرن، انکار میکنن، یا اصلش رو انکار میکنن یا اهمیتش رو، یا توجیه میکنن که بله دنیا همینه، تقدیر الهیست، مشیت الهیست، اصلا ذات بشر اینجوره. خب شما میدونید ما میتونیم همه یه تقصیرهای خودمون رو قصور جلوه بدیم، همه یه تنبلیها، بی نظمیها، بی سامانیها، بی فکریها، بی ارزگیها رو بگیم به ذات عالم، ذات دنیا، ذات بشر، به مشیت الهی، به تقدیر اینا نسبت بدیم، در حالی که تقدیر خداوند اینه که اگر بی ارزه باشی پس آنگاه الف، اگر با ارزه باشی پس آنگاه به. تقدیر الهی اینه، شرطی است، جزئی از این تقدیر مختار بودن من و شما و بنابراین مسئول بودن ماست. اینجا زخمه، یه بوی میاد، یه بوی عفونت داره، ببینیم چیه، پارچه رو بردار ببینیم چیه، بخیه میخواد، عفونت زدایی میخواد، چی میخواد؟ نه که روشو بگوش اونو بره، خب ابه میری جامعه از بین میره، سقوط میکنی، ظاهرش هست، باطنت نیست، داره میگندی، سبک روشت، سبک زندگیت با کفار فرق نمیکنه، مثل اونا این، مثل اونا دروغ میگیم، مثل اونا کلاه همو برمیداریم. نکته دوم این که دیدگاه های مختلف رو که مکاتب مختلف، جریان های مختلف رو که دیدن، بنا نگذاشتن بر این که اصل اینه که همه اینا احمق هم، هیچ چی نفهمیده، همه حرفاشون مزخرف، نه، هیچ مکتب و هیچ شخصی در عالم نیست که همه حرفاش باطل باشه. مشکل خلط حق و باطل، مغالطه است. تا کجا تو ریل حق بودی اصل مسئله، و کجا تو ریل، از ریل حق افتادی تو ریل باطل، کجا مغالطه شد، کجا خطای معرفتی شده، کجا لجاجت اخلاقی با حق علیه حق صورت گرفته، کجا انحراف ساختاری و رفتاری صورت گرفته. این یعنی عدالت. عدالت یعنی هر کس در هر موردی هر چیزی گفته دقیق گوش کن، هر دین و مذهب و مکتب و جریانی که هست، با عقل و نقل به شرطی که مسلط باشی، آگاه باشی، بسنجی، بگی آقا تو 10 تا حرف زدی، 3 تاش بیپایی هست، اصلا استدلالی نکردی براش، 2 تاش مغالطه کردی نه استدلال، 2 تاش حرفت 100% درست و حقه، اما درست براش استدلال نکردی، ولی حرف درست، ولی دلیل نیاوردی، یا منظور تو یه چیز دیگه ایه، حرف درسته اما برنامه و پروژه تو پروژه باطلیه. همون که امام علی فرمودن راجع به خوارج سلام الله علیه، شعار خوارج آیه قرآن بود، با آیه قرآن علی رو ترور کردن، عملیات انتحاری کرد ابن ملجم دیگه. ابن ملجم اومد تو مسجد خلیفه و رهبر مسلمین رو بزنه و میدونست کشته میشه، عملیات انتحاری کرد. اولاقی بود که تو پروژه روباه یعنی معاویه عمل کرد. بعد یه آدم آمده از امیرالمومنین شعار چیه؟ وقتی شمشیر رو میخواد بزنه تو سر امیرالمومنین میگه لا حکم الا لله. این شعار درست‌ترین شعار تاریخه. اصلا انبیا آمدن همین رو میگن. این آیه قرآنه. جز حکم خداوند هیچ حکمی رو به رسمیت نمیشناسه. حکومت تنها از آن خداست. بسیار حرف درستی. ولی وقتی احمقانه فهمیدی و تفسیر کردی، نفسانی با این مسئول مثلا برخورد کردی، وقت تنها مجری حکم خدا رو با همین شعار میزنی میکشی، ترورش میکنی. چون که امثال خود متعری رو همین تیپا زدن، میدونین دیگه، این جنین فرقان و اینا بچه های مذهبی دو آتیشه به اصطلاح روشن فکر بودن، زندگی های ساده. عقیده شون این بود که مثلا امثال متعری امروز بزرگترین ضربه رو دارن به تشیع و به اسلام زدن. اول کسی که باید بخوره بزنیمش متعریه، مفتر. اینا رو که کفار نکشتن، که مارکسیستا نکشتن، لیبرال ها نکشتن، ملیگره ها نکشتن، بچه مذهبی های احمق کشتن، که میدونین بعضی از اینا تا تو دادگاه سر حرفشون بودن. رئیس اینا یک طلبه بود به نام گودرزی که شهید متحره رو زد. زندگی بسیار ساده ای داشت. میگفتن هم معمولا روزه رو قالی نمیشست، ظاهرش همه چی درسته، زهد هست، امامه هست، عبا و امامه هست، ولی عقل دینی نیست. آخرش مفیدترین آخوندی که توی این مملکت داشتیم به لحاظ فرهنگی توی این سطح کار، اینا به عنوان مضرترین آخوند و آدم تشخیص دادن و زدنش. و اینا بعدشون بعدن که آگاه شدن توبه کردن، چند تا از اینا رفتن جبهه، حتی شهید هم شدن. بعضی از اینا بعد که باشون صحبت شد فهمیدن اشتباه کردن، آمدن این ور رو رفتن تا جبهه، یک دوست شدن نظرم تو جبهه شهید شدن. ولی دو سه تا اون رهبرشون اونایی که زدن، ایسه چارتار هم که اعدام کردن، مخصوصا خود همین گودرزی، من شنیدم که تو دادگاه سر حرفاش بود مثل خوارج دیگه. ابن ملجم هم همینجور بود. ابن ملجم تا آخر توبه که نکرد. این دایشی ها چجوریه؟ بمب خودش میبنده که شهید بشه، میاد زن و بچه و اونا تو مسجد آدم ها رو میکشه. عقل دینی وقتی نیست. خب امثال متحدی خدمت دیگه ای کردن، روش دیگه که داشتن این بود که همه یه دیدگاه ها رو که نگاه میکرد، این نگاه مثلا اسلام اینو میگه، اول سوالی که از خودمون بپرسیم اینه که آقا این شخص، این جریان به عنوان یه آدم عاقل دیوانه که نیست که، چرا این حرف رو زده؟ این هم بنی سوال، چرا این حرف رو زده؟ دو، از کجا شروع کرده و به تدریج چه مسیری رو طی کرد تا به اینجا رسید؟ وقت خواهید دید همه اشخاص و همه مذاهب و همه احزاب و همه جریان ها در طول تاریخ و همه مکاتب، همشون یه سری حرفای درستی دارن. درست هاشو باید تایید کرد. شیطان هم حرف درست داره که منشأ دعوت به شره. شیطان شهادت به توحید داده در قرآن، میگه خدای تو الله، میگه تو رو چاکر و تو هم هستم، 6000 سال سجده کردم، 60000 سال دیگه هم سجده میکنم، اما چرا در برابر این سجده کنم من؟ و الله همه حرفای شیطان درست بود. اعتراف به الوهیت خدا، به ربوبیت خدا، ساجد خداوند بود. یه جاش خطاست، با اون که گفت من از آتشم، این از خاک، من از این بالاترم. از اینجا به بعد تکبر استکبار شروع شد. من در برابر این سجده نمی کنم. من اگه به من فرصت بدی یک کاری میکنم، این در برابر من سجده کنه. کاری میکنم فرزندان این اغلبشون نزدیک به همشون در برابر من سجده کنند. خب شیطان به اذن خداوند دعوت به باطل شروع کرد. خداوند در قرآن می‌فرماید بر اینا مسلط نیستی مگر اونایی که خودشون تن بدن به ولایت تو. الا تو هیچ کسی نمیتونی به زور به جهنم ببری. و آزمایش انسان شروع شد. خب شیطان هم فرق داره. در لیبرالیسم حرفای درست هست. در مارکسیسم کمونیسم حرفای درست هست. در ناسیونالیسم حرفای درست هست. در فاشیسم هست. در همه اینا هست. ما با حرفای درستش مشکل نداریم. و این نکته ای بود که مطهری در روش کار فرنگیش رعایت کرد. گفت آقا ببین هر مکتبی رو گذاشت زیر ذره‌بین، گفت این تو 5 تا حرف زدی. این دلائلت هم ایناست. نتایجش هم ایناست. این رو قبول دارم به این دلیل فلان. اما نتیجه این اونی نمیشه که تو میگی. تو استنتاج مغالطه کردی. این حرف زد غلطه. به این دلیل بینه بید. دقیقا زربین بذار مثل یک پزشک جراح چجوری وقتی میخواد محلی رو جراحی کنه اول قشنگ شستشو میده، میشوره، ضد عفونی میکنه، دقیق نگاه میکنه ببینه کجا چه اتفاقی افتاده، رگ پاره شده، خون منعقد شده، گوشت فاسد شده، استخوان ترک برداشته، به قول بعضی ها ترک برداشته، گفتن تحریم ها ترک برداشت، او جای دیگه بود ترک برداشت، تحریم ها سر جاشه. هر شبت خدمتتون که خب اینو زیر ذره‌بین بذاره ببینه مشکل چیه و درست عمل بکن. آقا اینجا درسته، مشکل از اینجاست، اینه حل کن، اینه به او بس کن، این کار رو بکن. اگه الان هم این کار رو بکن یه انصافه، حرفات درست گوش میکنم. آقا مارکس گفته که مثلا میگفتن کمونیست، کمون یعنی خدا، کمون یعنی خدا نیستم که یعنی نیست، کمونیست میگه خدا نیست. حالا این نوع خنددار و مضحکشه ولی در واقع خیلی وقتا مارکس همین جان لاک کی بودا نمیدونم کی، اینا همه ای کسایی که پیروانی دارن اینا دوسته تا حرفای حق در بحثشون هست. یکی خلای معنویت رو میبینه میخواد پرش کنه، یکی خلای عدالت میبینه، یکی خلای زیبایی میبینه. تمام مکاتبی که در علوم سیاسی دارید، در اقتصاد دارید، تو همه علوم انسانی اجتماعی، در هنر دارید، همه اینا یه رگه های حرف درست لابلای بحثشون هست، مخلوط شده با باطل. یک هنر بزرگ امثال این افراد، این متفکرانی که ذره‌بین میندازن درست بحث میکنن، دیدن هر دو نقاط قوت ضعفه و تفکیک درست اونا و مو رو از ماس کشیدنه. این حرف بله تو مکاردم تو کی هستی؟ مارکسیست نه، خود مارکسی اصلا. لیبرالیست نه، خود استوارت میل و جان لاک و کی هستی؟ تا نودن پوپر و کی و کی، هر کی هستی؟ این حرف درسته به این دلیل، این حرف غلطه به این دلیل. از یه جایی به بعد هم بخوای حالا راجع به اسلامی بودن یا نبودنش داوری و بحث بکنی باز درست. پس اینم نکته دوم. نکته اولی بود که مشکلات عملی و اشکالات نظری خاکروبه رو ندی زیر قالی، درست ببین، برو سراغش. مقدمه دوم، یعنی متد دوم، روش دوم، استفاده دوم اینه که وقتی میخوای نقد کنی، بحث بکنی، منصف باش. نگو چون این باطله حرف حقش هم من میزنم کنار. نه آقا، حرف حق مال او نیست، او حرف حق رو دزدیده، او ورشته از ابزار درست داره استفاده باطل میکنه. تو باید با ابزارش که نباید دعوا کنی، که باید با اون نتیجه غلطی که میگیره درگیر شی. لذا مطهری معمولا من تو آثارش هم البته آثارشون هم اول جوانی تقریبا همش رو خوندم، من دوران دبیرستان و اوائل طلبگی تقریبا 1000 سال پیش دهه هم 60 دیگه، بعد از اون دیگه مراجعه‌ای به صورت نداشتم، مگر گاهی مثلا الان که می‌خواستم بیام خدمت شما یک تورق تو یکی از بحثاش کردم که حالا برای هم دارم عرض می‌کنم. واقعا لذت می‌بردم از اینکه هیچ جا با تعصب، با تکبر، با توهین راجع به اینا بحث نمی‌کنه. هر چیزی می‌خواد بحث کنه تحلیل میکنه، اول آموزش میده، این داره اینو میگه، دلایلش اینه، به این علت اینو گفت، به این دلیل گفته، اینجا بعد شروع میکنه اینجا حرفش درسته، به این دلیل اینجاش غلطه، به این دلیل نتیجهش فلان، اینجوری بله میشه، این روش درسته. نکته سوم، با دین برخورد گزینشی نکردن. یعنی وقتی میخوای یه چیزی رو جا بندازی و وقتی میخوای یه چیزی رو جا بندازی، نرو برای که حرف تو اثبات بشه و به کرسی بنشینه بخش مهمی از آیات و روایات رو ندیده بگیر، از کنارش ویراج برو. چهار تا پنج تا آیه و حدیثی که ظاهرش با حرف تو میخونه، همونا رو به عنوان قرآن و سنت دست بگیر. بگو آقا دین اینا رو گفته. نه، قرآن همه قرآن است، دین قرآن و سنت است. سنت هم همه سنت است، سنت صحیح، البته سنتی که سند داره و درست. بدون عقل سراغ قرآن و سنت رفتن به تحریف و سوء تفسیر قرآن و سنت منجر میشه. پس باید با عقل، با متد عقلی درست رفت سراغ قرآن و حدیث، همه رو دید. اگه بخوای گزینشی برخورد کنی، از قرآن به شما اثبات میکنن که باید جبری باشه. ما آیاتی در قرآن داریم که اگه فقط اونا رو ببینی و ظاهرشو، آیات دیگر رو نبینی، شما کاملا ممکنه این سوء تفاهم ایجاد کنی که خداوند داره میگه اصلا اعمال شما هیچ نقشی نداره، اصلا شما دست هدایت شما دست شما نیست. خداوند میفرماد که هر کی رو خدا بخواد هدایت میکنه. خب پس اگر هر کی شما میخواد هدایت میکنی، بنده چه کارم؟ چرا منو میبری به جهنم؟ چندین جا خداوند در قرآن میگه اون که خدا بخواهد هدایت میکنه. خب بله، اما یه دسته آیات دیگه هم داریم و آیات توضیح میده که خداوند چه کسی را میخواهد هدایت کند. وقت اونجا میگه که خدا کیا رو میخواهد هدایت کند، یعنی خواسته خدا اینجوری نیست که مثل که بنده میگم آقا شما هر میخواییم درست به وظیفتون عمل کنیم یا نکنیم، من هر که دلم بخواد بهش درجه میدم. خب یه حرف ظاهرش یعنی چی؟ یعنی پس شما به وظیفت عمل بکنی یا نکنی مساوی کاری نیستی، تو دلخواهی بنده است. اما اگه بعد گفتم که حالا به شما میگم من میخوام به کیا درجه بدم، کسانی که اهل ایمانن، عمل صالحن، چیان حالا اگر این دسته اولو حذف کنی، فقط دسته دومو ببینی، آیاتی که ظاهرش اینه که خداوند میگه اصلا ما اصلا هیچ مقوله‌ای به نام توفیق الهی، تأیید الهی، اذن الهی اینا در کار نیست، خودتون و خودتون تنها شما اید و اعمالتون، هیچی دیگه توی عالم نیست، نقشی نداره، فقط توی همه چی به تو تفویض شده مستقل از خدا. آیاتی هم داریم ظاهرش اینه. معتزلی و جبری، اشعری و معتزلی، هر دوشون دلائل قرآنی دارن. حالا جالبه، آیاتی که او میاره این نمیاره، آیاتی که این میاره بهش اشاره نمیکنه. آها، مسلمان تسلیم قرآن کسی که هر دو دسته رو تو ببینه. برخورد گزینشی چرا میکنی؟ این نکته بسیار مهمیه. یکی از نمونه‌ای که حالا ایشون مثال میزنه، یک دو دستگی میشماره که اون زمان هم بود. من یادم از زمان نوجوانی و کودکی ما قبل انقلاب، اون موقع اسمای دیگه الان برده میشد، حالا کسی دیگه. مثلا اون زمانی بحث میشد که آیا آدمایی که مسلمان نیستن یا شیعه نیستن، تو شناسنامه‌شون ننوشته مسلمان یا شیعه، اینا اگر کار خوب بکنن، مثلا خدمت به خلق کنن، به فقرا، به بیمارا، کسی را اذیت نکنن، خدمت کنن، اینا بهش میرن یا نمیرن؟ و از اون طرف اگر یک کسی مسلمان شیعه اثناعشریه ولی آدم درستی نیست، دروغ میگه، ربا میخوره، کلا برمیداره، خانوادش اذیت میکنه، همسایش اذیت میکنه، اینا این دیگه چون شیعه اثناعشریه میگه من محب اهل بیتم، میره بهش؟ مثلا اون زمان میگفتن که ادیسون الکتریسیته رو کشف کرد، این همه برق خدمت کرد، اصلا زندگی بشر رو زیر رو کرد، این چون مسلمان نبوده میره جهنم؟ بعد حالا این تعبیر ایشونه، میگه مثلا پاستور، ادیسون، اینا میرن جهنم، یه آدم مقدس مآب بیکاره نکرهی که تمام عمرش رو به بتالت گوشه یک مسجدی گذرونده، هیچ هنری نداره جز اینکه تسبیح دستشه، با هم حرف میزنیم عربی بلده، ما بلد نیستیم عربی حرف میزنه، اینا مقدسین بیکاره که یه عمر رو به بتالت گوشه مسجد به سر بردن، این بهشتیه که هیچ خدمتی به خلق اصلا فایده ای برای جامعه نداشته، ولی ادیسون و پاستور اینا چون مسلمان نبودن میرن به جهنم. اون زمان اینجوری مطرح میکردن. یا فرض کن یه مارکسیستی انقلابی با این که قائل به آخرت و خدا و اینا نبود، ماتریالیست بود، فقط دنیا و ماده و اینا، ولی دنیا فداکاری میکرد، فداکاری میکرد. مثل همین چه گوارا هم اون زمان هم مطرح بود دیگه، که آقا ای اصلا اهل آرژانتینه، پاشته رفته تو کوبا به نفع فقرا جنگیده علیه حکومت نوکر آمریکا و علیه سرمایه‌دارا. بعد که تو کوبا پیروز شده، وزیر شده، باز وزارت و ریاست رو ول کرده، دوباره مسلسل شو برشته، راه افتاده رفته نمیدونم کولومبیا، کجا کجا کشورهای دیگه آمریکای جنوبی که اونا رو هم نجات بده. بعد توی جنگای چریکی پارتیزانی حساب رفته بره صدور انقلابشون، اونجا کشته شده تو جنگلا تو کوهستان. خب یه آدم مارکسیست، تمام راحتی، عیاشی، زندگی، دنیا، همه چیز شو گذاشته برای خدمت به خلق، خدمت به انسان و به مظلومین، این میره جهنم. یه حاجی بازاریه که ظاهرش مسلمون هم هست و تصویرم دستشه، بازی میکنه با تصویر، شکمش آمده جلو، تمام برنامه 24 ساعتش اینه که چی بخوریم، چی بخوابیم، نکاح و خواب و خوراک و اینا، بعدش هم بریم زیارت. این میره به بهشت، اون میره به جهنم. این مطرح اون موقع اینجوری مطرح بود، امروز به یک اسم دیگه مطرح شده، بحث پلورالیسم و اینا، که آه یعنی چی که حالا خب تو توی خانواده مسلمان شیعه به دنیا آمدی، مگه تو خودت تصمیم گرفتی که کجا به دنیا بیری؟ تو رو به دنیا آوردن. تو اگر 500 کیلومتر 1000 کیلومتر اون طرف بود، توی خانواده بودایی به دنیا آمده بودی، حالا میرفتی معبد بودایی ها. از این طرف 3000 کیلومتر بهتر بود، تو مسیحی بودی. از تو چه کار کردی؟ تو چه نقشی داشتی داری که شیعه یا مسلمانی؟ تو که تصمیم نه، تو که مطالعه نگه، تو که اصلا تصمیمی نگرفتی توی رژیم. خب این سوالات مطرح میشد. حالا جوابای انحرافی که بهش داده میشد، یک جواب انحرافی اینه که آقا پس اصلا عقیده هیچ اهمیتی نداره، اصلا مهم نیست که تو به چی معتقدی، مهم نیست مسلمونی یا نه، مشرکی یا موحدی، اینا عقاید فرقی نمیکنه، هر کسی یه عقایدی داره، مهم مثلا اخلاقته، اخلاقت خوب باشه، با مردم مهربان باشه. این جواب مغالطه داره، جوابش نه آریس نه نه، جوابش آری یا نه نیست، جوابش آری و نه است. یعنی به یه بخشی از این جواب باید گفت نه، اونجایی که میگه عقاید همه با هم مساویه، اونجایی که میگه عقیده و انگیزه تأثیری در عمل ندارد، این اشتباهی خطاست. اما این که میگه که ولو شما عقایدت غلطه، جدا از عقاید عمل شما هم مهم است، داری خدمت به خلق میکنی یا ظلم به خلق داری میکنی، ولی حرف درسته. این تفکیکا رو هر کسی نمیکنه، همینطور جوابای کلویی میدن، هم اون زمان هم الان. یک کسی از این سوال نتیجه غلط میگیره، جواب پاسخ غلط میده، میگه آقا خب پس ببینید، اگر بخوای بگی که عقاید آدم ها مهمه، اگر بخوای بگی عقاید مهمه عمل مهم نیست، این عادلانه نیست، ظلمه. یک کسی چون اینجا به دنیا آمده تو شناسنامه شیعه اثنی‌عشریه و به لحاظ اخلاقی و عبادی و همه چی آدم متوسط، بلکه متوسط به پایینه، همه کار میکنه دیگه، همه گناه و ظلمایی که بقیه دنیا میکنن با هم میکنیم مثلا. بعد این میده به بهش، چون اسمش شیعه است، چون تو خانواده مسلمان شیعه به دنیا آمده، چون زیارت امام رضا میده، سبک زندگیش مهم نیست عملش. یک کسی هم اون طرف دنیاست، اصلا نشنیده اسم شیعه و اسلام و امام و پیغمبر، اصلا نشنیده یه حرفا. توی خانواده مسیحی یا یهودی یا بودایی یا اصلا لامذهب به دنیا آمده و سعی کرده آدم خوبی باشه، میتونسته از دیوار دیگران بره بالا، نرفته. یه عده میرن از دیوار، یک نه نمیرن، یه عده به ناموس دیگران تجاوز میکنن، اینا نکرده. یکی میتونه به بشریت کلاه مردم برداره، این نکرده، خدمت کرده. اینا با هم مساوی هن؟ این دوتا کافر با هم مساوی هن؟ نخیر، مساوی نیستن. جواب از اون طرف افراطی، همین جواب مرجعی و لیبرالی و اباحه‌گری، که آقا راست میگن، اصلا عقیده چه اهمیتی داره، چه دخالتی داره، اصلا خدا یکیه، دو تا، سه تا، هزار تا، به ما چه، هر چی هست، اصلا هست نیست، به ما چه، تو به مردم خدمت کن. یعنی چه؟ تو ایشو این فکر کرده که عقیده یه چیز مثل سلیقه است، عقیده سلیقه است، قراردادیه و فکر میکنه خداوند به عقیده ما محتاجه. اصلا بحث این موقع بود آقا خدا چه نیازی داره به عقاید ما؟ ولی خدا مگه مهمه که ما قبولش داریم یا قبولش نداریم؟ خدا اصلا بالاتر از این حرفاست، شأنش از این حرفا بلندتره. خدا به عمل ما نگاه میکنه، آدم یا آدم نیستی. به خدا، برای خدا چه اهمیتی داره که تو چه عقایدی داری؟ خب آقا برای خدا فرقی نداره، اما برای من و تو فرق داره. مثل که بگی چه فرقی میکنه دو تا چهار تا یا دو تا پنج تا؟ چه فرقی میکنه؟ حالا تو بگو چهار تا اوگه، پنج تا اوگه، سه تا. ای آقا دو تا چهار تا با دو تا پنج تا فرق نمیکنه؟ شما معتقد باشی که دو تا پنج تاست با اینکه معتقد باشی به دو تا چهار تاست فرق نمیکنه؟ موحد و مشرک یکیست، توحید و شرک یکیست، ایمان و کفر یکیست، عقیده تأثیری نداره در جهتگیری روحی و شخصیتی انسان؟ عقیده راهنمای عمله، چطور دخالت نداره؟ عقیده است که انگیزه رو درست میکنه. تو میگی انگیزه در عمل دخالتی نداره؟ برای خدا عمل میکنی یا اصلا به خدا عقیده نداری؟ برای کی داری عمل میکنی؟ بعد چی میخوای؟ دنبال چی هستی؟ اخلاق ما هر چی باشه، مثل که کم کم بگی آقا اخلاقت مهم نیست چی باشه، عملت درست باشه. آقا جون عمل تجلی اخلاقه. عمل مگه همین فیزیک عمله؟ فیزیک عمل یکیه. الان کسی بخواد اینجا آب بیاره بده بیاره اینجا، چه بخواد یه آب بریزه رو بنده، چه بخواد یه آب بذاره جلوی من که من مصرف کنم، ظاهر هر دوش یه عمله. آب لیوان آب دستش میگیره از اینجا میاد بالا. مهم نیست انگیزش چیه؟ مهم نیست عقیدش چیه؟ مهم نیست میخواد چیکار کنه، دنبال چه هدفیست؟ به لحاظ اخلاقی برای خودش تأثیر نداره که داره عمل درستی انجام میده، عمل نادرست. اصلا مفهوم درست و نادرست بودن، اخلاقی و غیر اخلاقی بودن عمل بدون مسئله عقیده و اخلاق معنا نداره. این یک افراط، یه افراط هم از این طرف، این لیبرال بازیه، حالا از این طرف مقدس بازی از این طرف. آقا ببین تو شیعه اهل بیتی، بگو دوست دارم اهل بیت، بگو همین، بگو لب مبارک تکون، بگو دوست دارم اهل بیت. گفتم گفتی ها، 12 امام، 14 معصوم بشمر، یکی یکی امام اول، امام دوم، برو تا 12 دوباره برگرد برعکس. گفتی تمام شد؟ تمام شد؟ بله. برو هر غلطی دلت میخواد بکن، هر غلطی میخواد بکن، تو بخشیده شدی، شفاعت میشه. بعد میگیم که آقا حالا یه آدمی هست مسلمون نیست، از اسلام هم بیخبره، نه اینکه لجبازی کرده اسلام رو دونسته و رد کرده، نه این حتما منحطه، اما بخش مهم از بشریت اصلا نمیدونن اسلام، نشنیدن اصلا، خبر ندارن، اسم امام جعفر صادق هم نشنیده، قرآن ندیده که اصلا بخونه. به همون مقداری که از خدا و آخرت و اخلاق بهش گفتن فطری داره و شنیده، به همون مقدار داره عمل میکنه، ولی مردم آزار نیست، خدمت به خلق میکنه. این چی؟ این دیدگاه میگه که مردشور خودش و تمام ترکیب خودش و بابا ننش و تمام اعمالش همه رو ببره، خودش و اعمالش همه با هم برم جهنم. یه یک نگاه. هر دو دسته یه سری آیات و روایت رو برشتن به ایمان حمایت از خودشون. یه عده ای تیپای به اصطلاح روشن فکر مسلک میگه آقا ببین آیه هم داریم، دلیل عقلی هم داریم، حدیث هم داریم، که خدا که متعصب نیست، میگه اصلا تو منو قبول داری داشته باش، نداری نداشته باش، تو آدم مهربانی بودی، بفرما برو بهشت. از اون طرف این دیدگاه هم آیه داره و حدیث میاره که چی؟ که آقا تو تمام عالم برو خدمت کن، اما اگر ولایت نداشته باشی همش باطل. از این طرف ولایت فقط به معنی محبت ها، نه به معنی عمل و اینا. بگو عاشق اهل بیت هم، این رو داشته باش، همه ی کسافت کاری های عالم رو برو بکن، تو بهشتی. هر کدوم از این دو تا جریان برخورده گزینشی کردن، یه دست آیات روایت اینا برشتن، دست اینا، این با آیات روایت او کار نداره، این با این کار نداره. ولی وقتی که آمدیم غیر گزینشی متفکرانه و درست سراغ آیات روایت آمدیم، وقت به نتایجی میرسی که به عنوان نمونه حالا اینا رو عرض بکنم. از این بعد اینا که میگم دیگه بحثی که ایشون همین متفکران اسلامی کردن گفتن دقیق مثال زدن که روشن بشه این قضیه منصفانه برخورد کرده. اسلام مکتب اهل بیت کاملا منصفانه برخورد کرده، فعل و فاعل هر دو رو بهش توجه کرده، هم به فعل کار داره، همه افعال و اعمال مثل هم نیستن، مساوی نیستن، ظلم و عدل مساوی نیست. یک کسی که بره بیمارستان خیریه بسازه، یتیم خونه بسازه، کمک کنه به مردم، به بشریت، این عمل مساوی نیست با یک کسی بره تو جامعه تله بذاره، کلاهبرداری کنه، به جان و مال و ناموس مردم تجاوز کنه. اینا با هم مساوی نیستن این اعمال. این یک بحث حساب عمل، یک بحث هم حساب عامل و فاعله. اینم مهمه که تو چرا این کار خوب رو کردی. هر دوش مهمه. ببین هم کار خوب و بد داره، هم کننده خوب و بد داره، کسی که کار رو انجام داده. اگر کسی این دو دسته آیات رو باید هر دو رو با هم ببینه، گزینشی برخورد نکنه، منصفانه نگاه کنه، این عدالت، این عدل الهی است. لذا بحث میکنه آقا ما یک حسن فاعلی داریم، حسن قبح فاعلی داریم، یک حسن قبح فعلی داریم. حسن قبح فعلی یعنی اصلا جدا از این که تو کننده فاعل انگیزش چیه، عقایدش چیه، جدا از او خود اعمال با هم مساوی هستن یا نیستن؟ مساوی نیستن دیگه. شما بدونید سری یکی رو بشکنید با این که کمکش کنی که آب و غذا و امکانات بشه، اینا با هم مساوی دو تا همه؟ خب نیست دیگه. فاعلش کیه؟ هیچی، کافر، مسلمان، هر کی میخواد باشه. این دو تا فعل با هم مساوی نیست. این میشه حسن قبح فعل، حسن قبح ذاتی. درست شد؟ واجب و حرام، این دسته از اعمال حرامه بر شما، این دسته واجب است. یعنی اینا به ضرر شما بشریت است، اینا به نفع بشریت در دنیا و آخرت. این جد این عمل اینو جداگانه حساب میکنه. حالا میام سراغ فاعل و کننده عامل. حالا جنابالی چرا این کار خوب انجام دادی؟ این سوال دومه، این جواب مستقلی داره. و او اینه که هر عاملی، هر عملی که تو این عالم انجام میده، عمل آگاهانه یا آزادانه مختار، کاملا بسته به این که این عمل را با چه اعتقادی، با چه جهانبینی و با چه انگیزه و نیتی داری انجام میدی، این عمل روی خود عامل اثر میگذاره. یعنی تو رو رشد میده، به لحاظ معنوی به خدا نزدیک میکنه یا تو رو از خدا و حقیقت دور میکنه. ببین برای که روشن بشه یک مثال مشخص. یه آدمی میاد بیمارستان میسازه، یتیم خونه میسازه، اما هدفش اینه که همه جا بهش بگن یه آدم چقدر خوبه، عجب آدم خوبیه. یا اصلا هدفش اینه که عذاب وجدان نداشته باشه. اینا دیگه بهترین هاش را و الا هدفی که کلا مردم بده، میگه یک خیریه میسازن مثلا 50 میلیون خرج میکنن، بعد کلا همینا رو برمیدارن 500 میلیون برمیدارن تجارت خودش. حالا سوال، الان این خوبه یا بده به نظر شما؟ نه بده؟ بله، باید تفکیک کنی دیگه. فعل خوبه، فاعل بده. این تفکیک ها در آیات روایت صورت میگیره، اما تو هم عوامانه همطوری گزینشی. یک دسته به فعل کاری نداره، یک دسته به فاعل، به عامل کاری نداره. قرآن و حدیث به هر دوش کار داره. یک، این عمل درست بود یا غلط؟ خب تو این عمل درست انجام دادی. خب حالا عامل، چرا این کار انجام دادی؟ تو به خدا و آخرت معتقدی یا نه؟ اگر ایمان داری به خدا و آخرت، ها، پاداش و اخروی هم داری. اگر ایمان به خدا و آخرت نداری، ملحدی، میگه من اصلا به خدا و آخرت کار ندارم، من میخوام یه آدم مهربان خادمی باشم، چیا خوب، احسنت، از این بود احسنت. نتیجهش هم میبینی، تو دنیا به مردم خدمت میکنی، مردم هم دوستت دارن، مریدتن، به نام تو تا آخر ساختمون میزنن، پل میزنن، اسمت میمونه، به بچه‌هات احترام میذارن، تا سن اصلت دوست دارن بهت احترام میذارن. تو دیگه بیش از این که نخواستی، که تو به بیش از این اعتقادی نداشتی که بخوای. خب هر چی که خواستی، عدل الهی اینه که بهت برسه. تو ملحدی ولی به مردم خدمت کردی، به هیچ کس ظلم نکردی. خیلی خوب، پاداش تو میگیری، تو همه دنیا پاداش تو میگیری، تو که به آخرت عقیده ای نداری که. تو از خدا مگه تو برای خدا کردی؟ مگه تو از خدا چیزی میخوای؟ تو که میگی خدایی وجود نداره و آخرتی وجود نداره، تو میگی تو دنیا منم و دنیا برای دنیا عمل کردم، بسیار خوب، کار بسیار احسن، کار خوبی انجام، فعلت حسن، عالی، نتیجهش هم بگیر. اما تو که ایمان نداری به خدا و آخرت، منتظر چی هستی در آخرت؟ تو دنیا نتیجهش میگی میشه قهرمان، خودت مردی، تا 50 سال بعدم با احترام ازت یاد میکنن. اینا دیگه ته دنیا ایناست. یا بهت میان یک 4 تا ملک هدیه میدن، امکانات میدن، مشهور میشی، برات کف میزنن، خیلی خوب تمام شد، هر چی خواستی بهش رسیدی. اگر تو تو دنیا برای دنیا عمل کنی و به نتیجه نرسی، به هیچ نتیجه نرسی، اون وقت این بله خلاف. اما حالا میام سراغ عامل، چرا این کارو کردی؟ وقت اینجا دیگه خداوند به کمیت کاری نداره. و آیه هل اتا که آمد در شأن اهل بیت امیر المؤمنین زهرا سلام الله علیهما و حسنین سلام الله علیهما. خب اینا مثلا یک شب، دو شب، سه شب، مگه چی دادن به کسی؟ به این برده اسیر و یتیم و فقیر و اینا چی دادن؟ یک کسی دیگه که آیه نازل شده میگه که چه تعابیر عجیبی راجع به ایناست، حتما دو تن طلا دادن، دو تا تریلی طلا دادن به خیلی، حتما بوده چیزی که نه. آقا اینجا اصلا دیگه بحث کمیت نیست، اینجا فقط بحث کیفیت. انگیزه چی بود؟ چرا این کاری کردی؟ این سوالی که ازت میکنن. پس از ما سوال میکنن، یک، چه کردی و چه نکردی؟ یک. سوال دوم، چرا کردی و چرا نکردی؟ یک کسی سکوت میکنه از ترس، یک کسی سکوت میکنه از عقل و عقلانیت، یکی داد میزنه به عنوان نهی از منکر، یکی داد میزنه برای زیاد گرفتن سهم. هر دوش داده، او هم هر دوش سکوته، ظاهرش یکیه، باطنش دوتاست. بنابراین اونی که خدا از ما میخواد عمل صالح هست. عمل صالح هم عمل مهمه، هم نیت و انگیزه، هر دوش مهمه. نمیتونی عمل بد انجام بدی با نیت خوب. مثلا تو خیابون میریم بزنیم پس کله یکی، خب یه عمل بده، ولی بگیم منظور من خوب بود، میخواستم بخندم. خب تو میخواستی بخندم، داری گریه داره میکنه. عمل مگه هر عملی رو میشه به نیت خوب انجام داد؟ مگه من نیتم خوبه بعد دیوار مردم میرم بالا به ناموس مردم میگم من نیتم خوب؟ خب اینجوری که نمیشه که، با نیت خوب که عمل بد نمیشه. از اون طرف با نیت بد عمل خوب، بیای به مردم خدمت کنی ولی هدفت اینه که بعدن رئیس شون بشی، اینا هر دوش غلطه. یک عده میگن عقیدت مهم نیست، همون کاری که انجام میدی درست یا غلطه، مفید یا مضره. اینا بخشی از آیات قرآن رو نمیبینن. مثلا من یبتغی غیر الاسلام دینا، هر کس جز اسلام، جز تسلیم در برابر حق و انبیاء الهی و به خصوص خاطر انبیاء دنبال مکتب و جریان دیگری باشد، فلن یقبل منه، هیچی از او پذیرفته نخواهد شد. وقتی عقایدت غلطه، چهره روحت به سمت منجلابه، تو هر کار خوبی هم بکنی فایده نداره. این یک دسته آیات. و هو فی الاخرت من الخاسرین. و اینایی که ایمان به خدا و آخرت و توحید و اینا ندارن، اینا در آخرت خسارت میبینن، صدمه میخورن. این یک دسته آیات داریم اینجوریه که میگه آقا اصلا همه چی عقیده است، انگیزه است. اگر ایمان نداری عمل خوب انجام میدی، و عمل صالح نیست. عمل صالح بدون ایمان نمیشه، چون که ایمان بدون عمل صالح نمیشه. همیشه میفهمد الذین آمنوا و عملوا الصالحات، یعنی هم باید خودت مؤمن باشی، حسن فاعلی، عقیده و انگیزه درست باشه، هم میگه و عملوا الصالحات، باید فعلت هم فعل درستی باشه، خدمت به خلق باشه، نه ظلم و و اینجوری. این دوتایش باید با هم باشه. خب یک دسته آیات این اینجوریه که اینا نمیبینن. از اون طرف یک دسته آیات و روایاتیست که اینا نمیبینن. خواهش میکنم به کتاب عدل الهی فصلی داره به نام عمل خیر از غیر مسلمان که به همین بحث پلورالیزم و عقیده و عمل و اخلاق و اینا کاملا بحث میکنه. دلائل عقلی دو طرف رو میاره. ببین وقتی میخواد رد کنه نمیگه خب اینا که دیوانه هن، اونا هم که مجنون هن، اینا هم که اصلا ضد قرآن، نمیگه آقا اینا استدلال عقلی دارن، این دلیل عقلی را آوردن، اینا هم دلیل عقلی دارن، اینه اینا به این آیات رو باید استناد کردن، اینا هم به این آیات رو باید. حالا ما میایم منصفانه داوری میکنیم که آقا هر دو دست آیات درسته، با هم ببین دلیل عقلی تو قبوله ولی معناش نتیجهش این نیست، دلیل عقلی تو فلان نتیجهش. برای که یک نمونه بس هم به لحاظ روشی ببینید چقدر منصفانه و دقیقه و اخلاقی است، هم به لحاظ محتوا بحث بسیار مهمیه. همین الان هم شما گاهی بعد دیدم من مثلا یک کشور غیر مسلمان میاد میگه آقا ما رفتیم فلان جا مردمش اصلا دروغ رو میگفتن، نمیدونم کلاه همو بر نمیدونن، اصلا گرون فروشی نمیکنن، حالا اونا میرن به جهنم ما میریم به بهش. نه آقا جون، تو هم میری به جهنم، تو جنابالی به یک دلیل میری به جهنم به خاطر اعمال فاسدت، اونم اگر کافره اونم به دلیل دیگری از نور محجوبه، ولی برکات مادی او عملشو در دنیا میبینه، تو دنیا لذت میبره. نه اینجا که از هر مغازه تا مغازه بغل نمیدونی کدومشون دارن کلاتو برمیدن. خب او یک جای هم هست تو یک شهر ایور و اون شهر شب میدونه قیمت یکی. خب او روش درسته، اون فعل اسلامیست، اما فاعلش ممکنه کافر و فاسق، نه ایمان به خدا داره نه آخرت، اهل شراب و زنا و همه چی هم هست. بعد میگه آقا او میره به جهنم، ما میریم به بهشت. نه خیر، او میره به جهنم به خاطر کفر و شراب و زنا و فسق و فجور و الهادش میره به جهنم، و نوع عذاب مخصوص همونه. جناب عالی و بنده هم میریم به جهنم به خاطر ظلم و ربا و دروغ و کلاهبرداریمون میریم به جهنم. یک جهنم مخصوصا برای این کارا هست، جهنم جاش زیاده، نگران جا نباشید. بنابراین نه، هر دومون میریم، اما از دو طرف. آقا اونا همه میرن به جهنم؟ نه، همه غیر مسلمین و همه غیر شیعه جهنم نمیرن. روایات داریم داریم که اگر اطلاع نداره از مسئله، لجباز نیست، اطلاع نداره، و اگر شما بتونی باش درست مطرح بکنی تسلیم حقه، عناد نداره، لجبازی نداره. و من دیدم اینجور آدم ها رو بین مسیحی، بین یهودی، بین بودایی، بین کمونیست، دیدم من اینجور آدم ها رو. از او دسته اول هم دیدیم، از او دسته دوم شما دیدیم، لجباز نیست، نشنیده. ما دیدیم آدم لا مذهبی که آیه قرآن و حدیث براش خوندم درست معنی کردم، بلند شد کف زد برای قرآن، گفت این خیلی. دیدیم خانمی که آمد علیه قرآن صحبت کرد، و وقتی من توضیح دادم که مثال احکام زن در اسلام قرآن اینه، همین خانم دکتر نامسلمانه که ضد قرآن حرف زد، همین آدم آمد نماز من داشت قضا میشد وسط جلسه، آمدم اون کنار سالن وسط نماز، همین خانم آمد کنار من وایستاد، هر کار من میکردم نماز این همو ادای ما رو در می آورد، داشت نماز خوند، من کلا حواسم پرت اون شد. بعد جلسه آمد، بعد نمازم رو خوندم، گفتم خانم چیکار میکنی شما؟ چیکار میکنی؟ گفت من دارم عبادت میکنم مثل شما. گفتم خب این عبادت مسلمانای اینجوری؟ گفت بله. گفتم چرا؟ گفت دین خوبی دارید. خب یه سری آدمای اینجوری هن، اینا جهنمی نیستن، این مستضعف فکریه، نشنیده، نمیدونه، با دین خودش مقایسه کرده، یا عمل من رو دیده خیال کرده اسلام اینه. یه خانم اونجا بود مهماندار هواپیما، تو هواپیما منو کشید کنار با خجالت، خیلی ادب، خیلی مؤدب. می‌خواستیم رسیده بودیم اونجا که وارد فرودگاه بریم پایین، گفت میشه یک سوال ازتون بکنم؟ گفتم بله. گفت شما مسلمانه؟ گفتم بله. گفت شما همتون هر کدوم 7 تا زن دارین؟ گفتم نه بابا، 7 تا کجا بوده؟ ما یکیشم به زور می‌ذارم می‌گردم، 7 تا کجا بوده؟ ای گفت اینجا یک سریالی پخش میشه، یک هنرپیشه‌اش یک مسلمونیه، این 7 تا زن داره و 70 تا هم دوست دختر و معشوقه و اینا داره. ای از اسلام خب اینه شنیده، ای که جهنمی نمیشه، ای که ای باید وقتی سوال میکنه جواب میدی. همین میگه عجب. گفتم آقا راجب زمین، حالا مثلا یه رو تو حکومه وایستدیم دیرتر رفتیم که اینا رو به این خانم بگیم، مسلمان جهنمی داریم، کافر غیر جهنمی داریم. کافری که مسائل براش روشن نیست، مستضعف فکریه، جهنم نمیره. اون مقداری که میدونه داره عمل میکنه، خداوند او رو در عالم برزخ مورد آزمایش قرار میده. خدا به باطن افراد وارده. و مسلمان مثل امثال ما بنده که همه گناه و ظلم اینا رو میکنیم، ما میریم جهنم، میریم جهنم. جهنم مسلمان زیاد داره، اونجا تنها نیستیم. بستگان، دوستان، هم شما، همه ما، همه اونجا همیگر دوباره میبینیم. یک جلسه همونجا انشالله، جلسه دوم اونجا با هم دیگه انشالله میشین راجع همین مسئله صحبت کنیم. این قضایی رو دوستان دقت بکنن، راجع به افراد قضاوت قطعی نکنید. این خیلی مهمه، قضاوت نکنید که این بهشتیه، این جهنمیه، ما خودمون میشیم قاسم جنت و نار، قسیم جنت و نار ما میشیم اینجا، هممون قسیم جنت و نار شدیم. این آخرین نکته که عرض میکنم دقت کنید، در زمان خود پیامبر کسانی آمدن به حرف زدن. بله، ما اگر دلیل داشته باشیم، یعنی خدا و پیغمبر گفته باشن فلانی جهنمیه، امام معصوم گفته فلانی بهشتی، فلانی جهنمیه، تسلیم، چون او از غیب عالم اطلاع داره، ما نداریم. اما ما راجع به هیچ کس نمیتونیم مطمئن باشیم این جهنمی شده یا بهشتی. راجع به خودمونم هیچ اطمینان نداریم. هر کس فکر کنه من که قطعا جزو بهشتی هایم، این گناهکاره. هر کی بگه من قطعا جهنمی هم، این هم گناهکار، چون این مقرور شده به خدا و اون مایوس شده از خدا، هر دوش کفر. ما باید امیدوار باشیم و بترسیم، خوف و رجا. خدایا میشه ما جزء نجات یافتگان باشیم با این همه رحمت تو؟ از اون طرف خدایا من میترسم، نگرانم، این همه گناه کردم. ظاهر هم دیگر میبینیم اینجا ظاهر شما خوب، منم ظاهرم که از شما خیلی بهترم، من کلن تو بهش 4-5 جا رزرو کردم، یکیش هم از ما بگیرن اون جایی دیگه باز هست، آشنا داریم. خب اینا ظاهرهای ماست، باطن ما چیه؟ شما باطن منو نمیشناسید، منم باطن شما رو نمیدونم. روایت داریم اگر باطن همدیگر رو ببینید، یک لحظه همدیگر رو تحمل نمیکنید، همه تون از هم فرار میکنید، حتی خانواده، اعضای خانواده از هم فرار میکنن. به همین دلیل هم قرآن میفرماد تو قیامت همه از هم فرار میکنید، من صاحبته و اخیه، ها، از همسرت فرار میکنی، از برادرت فرار میکنی، هر کسی به فکر خودشه. همدیگر رو میبینیم از همدیگه وحشت میکنیم، میترسیم، جانورای عجیب غریبی تو عالم قیامت تو باطن ما روشن میشه. یک عده میگن راجع به آدما قضاوت نکنیم. خب قضاوت نمیکنیم، میگه پس صلح کل، همه خوبن، اصلا دشمن وجود نداره، همه دوستن. نقل آقا غلطه، شما باید به وظیفت عمل کنید. اگر کسی یا جریانی داره باطل میگه، به حق حمله میکنه، به اهل حق حمله میکنه، شما وظیفه داری درباره اش بیستی. من وظیفه دارم با تو مبارزه کنم، مبارزه میکنم. اما آیا میتونم بگم تو قطعا تا آخر عمرت فاسد میمونی و توبه نمیکنی و بخشیده نمیشی و من قطعا تا آخر عمرم تو مسیر حقم؟ نمیدونی. بعضی هستن لحظه آخر عمرشون کافر میشن، بعضی مؤمن میشن، پاک میشن، ما نمیدونیم. روایت میفرمان که هیچ کس را قضاوت نکنید، حتی راجع به خودتونم. این عبارت را دقت کنید، عثمان ابن مزعون صحابی رسول الله، انسان شریف پاک، از دنیا رفته. یه خانمی از انصار به نام ام علا که زن صاحب خونه ایشون بود، که ایشون مهمان اونها بود، در حضور رسول الله رو کرد به جنازه جناب عثمان ابن مزعون و گفت که هنیئا لك الجنه، قضاوت کرد، گفت بهشت گوارات، مستقیم رفت بهشت. آدم خوبی، همه فداکاری، جهاد، مبارزه، خدمت به خلق، صحابی رسول الله و پیغمبر هم اینقدر دوستش داشتن، پیغمبر در تشییع جنازه ایشون بلند بلند گریه کردن، اینقدر انسان شریفی بود. و خودشون رو پیامبر وقتی جنازه رو گذاشتن، پیامبر خم شدن، جنازه او رو بوسیدن. یکم که انسانی. ولی وقتی این خانم گفت که قضاوت کرد، گفت بهشت مبارکت باد، این بهشتی قطعی است، رسول الله فرمودن، برگشتن گفتن از کجا میدونی؟ ندانسته چطور تو قضاوت میکنی؟ تو چه میدونی در درون ایشون، تو قلبش، ذهنش، نیتش چه کارایی کرده و چرا کرده و خداوند چه معاملی خواهد کرد؟ مگه به تو وحی شده؟ مگه تو در مورد انسان ها میتونی داوری کنی؟ اون خانم گفت یا رسول الله، چه کار کرده ایشون؟ هم نشین رسول الله، هم نشین شما بوده، مجاهد فی سبیل الله، این همه سوابق خوب. بعد رسول الله فرمودن این جمله رو دقت کنید که ما نمیتونیم قضاوت کنیم، اما به وظیفه‌مون باید عمل کنیم. من در برابر تو میجنگم اگر ببینم تو مسیر باطلی، با تو میجنگم، این وظیفه من، اما من حتما میرم به بهشت. من نمیدونم. حضرت امیر با خوارج مجبور شد بجنگه. وقتی جنازه زبیر رو دید، با اینکه وظیفه داشت با زبیر بجنگه چون اونا برای براندازی اومدن، ولی وقتی جنازه زبیر رو دید امیرالمومنین گریه کرد. شمشیر زبیر رو برداشت، گفت این شمشیر چقدر خدمت کرد به اسلام، چقدر غبار غم از چهره رسول الله در صدر اسلام پاک کرد، حالا باید همچین جایی و در همچین جبهه بجنگه. و میدونید که طلحه و زبیر هیچ کدام به دست سپاه امیرالمومنین کشته نشدند در جنگ جمل. اینو بدانید. زبیر بعد از گفتگو با امیرالمومنین پشیمان شد، جبهه رو ترک کرد، گفت ما اشتباه کردیم، پشت جبهه خود اونا، باند اونا زدن شهید کشتنش. طلحه هم وسط جنگ جبهه رو ترک نکرد، ولی وسط جنگ به دست بعضی از اموی ها از پشت تیر خورد و کشته شد. این هم در ذهن بدونه. عایشه هم که اسیر شد، جناب عایشه، برادرش جناب محمد ابن ابوبکر، پسر ابوبکر، پسر خوانده امیرالمؤمنین و شیعه خالص امیرالمؤمنین بود، پسر ابوبکر خلیفه اول، و امیرالمؤمنین خیلی دوستش داشتن. و وقتی این به دست معاویه و باند معاویه و امرؤاس شهید شد در مصر، حضرت امیر برای جناب محمد ابن ابوبکر روزه خون گریه کرد. در جنگ جمل حضرت امیر فرمودن شما برو مراقب خواهرت باش. برادر این جبهه بود، خواهر اون جبهه. بعد که اونا شکست خوردن، حضرت امیر به محمد فرمودن که برو خواهرتو مراقب باش که بهش اهانت و جسارت اینا چه بعد ببرش بگو به حرفی که پیغمبر زد، گفت از خونه نیا بیرون، اینجور فتنه را ننداز، نذارین ازتون سوء استفاده کنن، برو به فرمان رسول الله عمل کن. گفتن رفت. بعدها خود عایشه هم رسما گفت، اینا تو اسناد برادران اهل سنت، رسما گفت ما اشتباه کردیم، بزرگترین اشتباه زندگیمون بود که با علی درگیر شدیم. خب حالا من اینا رو کار ندارم، میخوام بگم که یک چنین کسانی، رسول الله اینو میگن، حضرت امیر میگه با اینا من میجنگم، با خوارج باید بجنگم، در حالی که اینا بخششون ناآگاهن و فریب خوردن، حتی ممکنه بعضی از اینا جهنمی هم نباشن، بعضیش کلا سرشون رفته. وظیفه اینه، دقت کنید، یکی میگه قضاوت کن، تا قضاوت نکنی راجع به شخص نمیتونی مبارزه کنی، تو باید بگی این آدم قطعا بد جهنمیه، بنابراین وظیفه‌ام جنگیدن با اوه. یکی از اون طرف میگه قضاوت نکن، بنابراین دیگه ما با کسی جنگی نداریم، دشمن نداریم، هر دوش غلطه. قضاوت نکن، اما به وظیفت در برابر دوستان و دشمنان حق عمل کن. پیامبر این جمله رو گفتن، این جمله رو هممون بشنویم. فرمودن انی رسول الله و ما ادری ما یفعل بی. خیلی جمله واقعا ترسناکه. فرمودن من که رسول خدا و فرستاده خدا هستم، من نمیدانم با من چه خواهد شد، من نمیدونم بر سر من چه خواهد آمد در قیامت. این رسول الله میگه من راجب خودم نمیدونم چه خواهد شد، تو چطور راجب ایشون قضاوت میکنی؟ در قرآن آیه 9 سوره احقاف، قل، خداوند به پیامبر میفرماد بگو ما کنت بدعا من الرسل، من نخستین پیامبر نیستم. این یک حرف تازه ای نیست که یه مرتبه همه بگید ای یعنی چی خدا پیغمبر فرستاده، این همه پیغمبر آمده. ما کنت بدعا من الرسل، من نخستین پیامبر نیستم، و ما ادری، من نمیدانم، ما یفعل بی ولا بکن، نمیدونم با من چه خواهد شد در قیامت و نمیدونم با شما چه خواهد شد. البته اینا منافاتی نداره با شفاعت و با اینکه ما یقین داریم رسول الله در عالی ترین منازل بهشته به شفاعت، اینا با هم منافاتی نداره، چون بعد یه بازی آیه رو میخونن و آیات دیگر رو نمیبینه، میگه او خود پیغمبر داره میگه من نمیدونم با من چه خواهد شد، خود ایشون هم ممکنه بره به جهنم و چون میخواد شفیع ما باشه. نه، این درست، اینا رو باید از هم تفکیک کرد. مسائل اعتقادی میلیمتریه. مردم بدنشون در اختیار دکتر تو جراحی میگذارن، به جراح میگه آقا مواظب باش این پنست اگه یک میلیمتر بره اوور به جایی که زنده کنه میکشه. مسائل اعتقادی و روحی از مسائل جسمانی دقیق تر است. من تو اینجا کیلویی حرف میزنم، دقیقه. یه مرتبه یک حرفی ثابت میشه، افراد کنی درست نفهمی، به اسم این حرف حق زیر سایه حق دو تا باطل رو میپذیری. یک باطل رو رد میکنی، زیر سایه باطل دو تا حق رو رد میکنی. کاملا باید میلیمتری، مثل یک جراح دقیق، مثل یک مینیاتوریست، مینیاتور دقیقه، لیزریه. یک کم از این بر میخوای بازش کنی، یه بکی میگه آقا حق چیه، باطل چیه، همه مثل همه مساویه، وابده، تسلیم شو فلان. یک کم از این طرف بخوای رو مسائل مرزهای اعتقادی حساس باشی، دقیق باشی، یک لغزشگاه دیگه بیفتی تو دنده تعصب و تکبر و همه کافر بین و همه جهنمی بین و اینا. خب از این طرف رسول الله اینو میگن. یا در مورد جناب سعد ابن معاذ هم نقل شده که از دنیا رفت، مادرش آمد بر بالینش گفت که الحمدلله به بهش رفتی. رسول الله رو کردن به مادر ایشون، فرمودن لا تحتمی علی الله، بر خداوند چیزی رو حتمی نکن، قضاوت حتمی نکن، تو که مادرشی نمیشناسی بچه تو، منم که پیغمبر خدایم به همه اسرارش واقف نیستم، خدا میدونه این که و به درست باش با رحمت و عدالت رفتار خواهد کرد. این تفکیک ها تفکیک های دقیقیه، دوستان انشاءالله توجه کنن. تحریم و تحریم میگن یه حرفای تو آثار متحریه، من جرات نمیکنم بگم، دوتاشو گفتم لشکرکشی کردم، به جون خودتون نه، به جون خودم که جزء مقدسات عالمه، جون همه تون جزء مقدسات عالمه، جان انسان جزء مقدسات عالمه، به جون خودم که جزء مقدسات عالمه، یه حرفایی تو کتابای متحریست، بهشتیست، شاید بهشتیست، تو صحبتای صریح امامه که همین اگر بگی نگی کی گفته، از چهار طرف بهت حمله میکنن. و السلام علیکم و رحمت الله.